صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز رادیو فردا یکشنبه 17 اسفند ماه هست. امروز 8 ماه مارس سال 2015 میلادی. با ما همراه هستید با یک ساعت برنامه زنده صبحگاهی، محصول تلاش همه همکاران شب زنده‌دار من در تیم بامدادی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر. صبحانه با خبر رو اجازه بدید که امروز هم آغاز بکنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجاست. باز میگردیم و بر تو خواهم گفت که چه برنامه‌هایی در یک ساعت پیش رو در انتظار شماست که ببینید و بشنوید. این شما و این سمیرا قرایی.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و صبح بخیر میگم. علی اکبر صالحی، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مورد علت حضورش در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو و مونترو در سوئیس گفته است به دلیل بن‌بست موجود در مذاکرات فنی، مقامات بالاتر ایرانی تشخیص دادند که او شخصا در این مذاکرات حضور یابد. آقای صالحی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس گفته است که حضور او در این مذاکرات مثبت بوده و بن‌بست‌های فنی را برطرف کرده است. معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که چنانچه ایران و گروه 5+1 به توافق برسند، تغییری در چیدمان سانتریفیوژها در مراکز هسته‌ای رخ نخواهد داد. علی اکبر صالحی با اشاره به حضورش در دور بعدی مذاکرات، اراده سیاسی آمریکا در رسیدن به توافق را جدی توصیف کرده است. ده‌ها هزار تن از اسرائیلی‌ها روز شنبه 16 اسفند در شهر تل‌آویو تجمع کرده و خواستار کنارگیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. به گزارش رویترز، پلیس اسرائیل تعداد دقیق شرکت کنندگان را اعلام نکرده، اما رسانه‌های اسرائیلی گفتند حدود 30,000 تن در این تظاهرات شرکت کردند. اسرائیل روز 26 اسفند شاهد انتخابات سراسری خواهد بود و بر اساس نظرسنجی ها آقای نتانیاهو، نامزد حزب دست راستی لیکود، با ایزاک هرتزوگ، رئیس اتحاد صهیونیست، رقابتی تنگاتنگ دارد. تمرکز اصلی آقای نتانیاهو در کمپین های انتخاباتیش مسائل امنیتی و پرونده اتمی ایران بوده است و معترضان به رهبری مئیر داگان، رئیس سابق موساد، معتقدند نخست وزیر فعلی اسرائیل قدمی برای بهتر کردن آینده اسرائیل بر نداشته است. ناصر جوده، وزیر خارجه اردن که جمعه شب در سفری غیر منتظره وارد تهران شد، روز شنبه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این دیدار بر لزوم همکاری‌های کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت افراطی‌گری و اقدامات وحشیانه باعث خدشه‌دار شدن تصویر اسلام شود. وزیر خارجه اردن نیز نقش ایران را در منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت مشکل اصلی منطقه تروریسم است و شیعه و سنی هم نمی‌شناسد. صادق خرازی از دیپلمات‌های پیشین ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و رئیس حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان، انتشار خبر بیماری آیت الله خامنه‌ای را کذب محض خواند. به گزارش وبسایت حزب ندای ایرانیان، آقای خرازی روز شنبه گفته است هدف این قبیل دروغ‌ها خالی کردن دل مذاکره کنندگان هسته‌ای و مردم ایران و نیز فرافکنی موفقیت‌های ایران در عرصه مسائل منطقه‌ای است. در سالگرد ناپدید شدن هواپیمای پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی و ناکام ماندن تلاش‌ها برای یافتن اثری از آن، وزیر حمل و نقل مالزی می‌گوید مطمئن است لاشه این هواپیما در جنوب اقیانوس هند است.
خیلی سپاسگزارم همکارم سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده است. بریم با هم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز براتون چه ها چیده. دیپلمات‌های ارشد اروپایی و آمریکایی می‌گویند که در اهداف و روش‌ها برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با ایران توافق دارند. نرخ رشد بهره‌وری اقتصادی در ایران همچنان در حال افت است. آیا سال جدید سال بهتری برای اقتصاد ایران خواهد بود؟ امروز 8 مارس روز جهانی زن. 107 سال پس از آن که زنان آمریکایی به خیابان آمدند تا به نابرابری اعتراض کنند، آیا جهان برای زنان جای عادلانه تری شده؟ کیوسک مطبوعات وقتی 15 بیمار به دلیل استفاده از داروهای تقلبی و نامعتبر در ایران بینایی خود را از دست دادند. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به فیفا میگوید زنان خارجی را به استادیوم ها راه میدهیم، زنان ایرانی را نه. با ما همراه بمونید تا پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا و اگر علاقه داشتید برای ما پیامک هم بفرستید. در طول این برنامه زنده میتونید با این شماره با ما در تماس باشید. 2420 733 595 555. روز شنبه دیپلمات‌های ارشد اروپا و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که در هدف‌ها و راهبرد خود برای رسیدن به یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر اشتراک نظر دارند. وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و آمریکا با اشاره به پیشرفت‌ها در گفتگوهای هسته‌ای با ایران بر این مسئله هم اذعان کردند که هنوز با تهران اختلاف نظرهایی دارند که باید بر آن فائق آیند. ببینیم و بشنویم همکارم مهرداد میردامادی رو.
روز شنبه روز ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران برای رسیدن به نتیجه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای تهران. برآیند این تلاش‌ها شاید در همین گفته رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خلاصه شود.
The next couple of weeks are going to be crucial.
دو هفته آینده بسیار حائز اهمیت خواهد بود و بختی تاریخی در اختیار ماست تا به توافقی دست پیدا کنیم. چرا بختی تاریخی؟ دلایل آن کاملا روشن است، چون این توافق نه تنها به امنیت و مسئله عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه مربوط می‌شود، بلکه به امنیت تمام دنیا ارتباط پیدا می‌کند. این اظهارات فدریکا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و مقام رسمی مذاکره کننده با ایران پس از ملاقات رؤسای دستگاه‌های دیپلماسی ایالات متحده و سه کشور عمده اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا بود. پس از گزارش‌هایی که در چند روز اخیر در مورد اختلاف نظرها بین متحدان غربی بر سر چگونگی حصول توافق با ایران به گوش رسید، روز شنبه وزرای خارجه 4 کشور غربی طرف مذاکره با ایران بر اتفاق نظر خود در رویکردی متحد در گفتگو با تهران تاکید کردند. نکته‌ای که بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا هم در جمع‌بندی خود از وضعیت فعلی گفتگوهای قدرت‌های جهانی با ایران بر آن تأکید دارد.
برداشت من از وضعیت فعلی این استش که با توجه به مشکلاتی که الان در راه مذاکرات به وجود اومده، منظورم این استش که با تغییری که در کل در روند مذاکرات بین ایران و گروه 5 اضافه 1 به خصوص آمریکا صورت گرفته و این تغییر مربوط هست به تغییر وضعیت سیاسی در آمریکا و همینطور تغییر وضعیت در ایران و دخالت کنگره آمریکا در مسئله مربوط به برنامه اتمی ایران و هم اصرار در ایران از طرف نیروهایی که تاثیرگذار هستند در مسائل سیاسی، اون فشارهای جدیدی رو بر روی مذاکرات داره وارد میکنه. دو طرف با توجه به اینکه راه حل به خصوصی خارج از مذاکرات در حال حاضر ندارند، در واقع موضوع رو با شاید بشه گفت بهانه تکیه بر نکات فنی و اینکه دارن راجع به این موضوع حل صحبت میکنند ادامه میدن. چیزی که الان دیده میشه حرکت به طرف ادامه مذاکرات است، نه حرکت به طرف یک توافق اساسی.
پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در گفتگو با رسانه‌ها در همراهی لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه بر این نکته تاکید کرد که هرچند مسئله نزدیک شدن به ضرب العجل مد نظر همه طرف‌های مذاکره است، اما هیچ یک اضطراری برای رسیدن به توافق در این باره را احساس نمی‌کند. آقای کری گفت:
We have to get the right deal. And it is frankly up to Iran.
ما باید به توافقی درست در این زمینه دست پیدا کنیم و به واقع این بر عهده ایران است که به دنبال برنامه هسته‌ای است. ایران خواهان برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است، پس باید ثابت کند که این دقیقاً آن چیزی است که در پی آن است. وزیر خارجه فرانسه بر این نکته تاکید کرد که تهران باید گام‌های بیشتری برای رسیدن به توافق بردارد، گام‌هایی که از نظر وی به تعداد و کیفیت سانترفیوژهایی که ایران اجازه استفاده از آن را خواهد داشت، بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌هایی که تعهد ایران در هر توافقی را تایید کند و مدت اعتبار توافق بستگی خواهد داشت. فعلا در گفتگوهای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک توافق ملموسی که به دست آمده ظاهرا آن است که همه طرف‌ها بر ادامه مذاکرات تأکید دارند.
گزارش مهرداد میردامادی بود که دیدید و همکارانم از اتاق فرمان اعلام میکنن که صدای خوب شما آماده پخش هست، با هم میبینیم.
در یک کلام جمع‌بندی شده از اوضاع بسیار پیچیده خاورمیانه، اذعان به این حقیقت است که صلح و آرامش و ثبات منطقه بلکه کل جهان با همکاری راهبردی و تعامل استراتژیک قدرت‌های جهانی با ابرقدرت منطقه یعنی ایران امکان پذیر است. اما اذعان به این حقیقت از طرف جهان بسیار مشکل است. به طور صریح و شفاف روشون نمیشه که بگن موجودیت اسرائیل و ثروت هنگفت عربستان در گرو توافق با ایران است.
چرا کشورهای مثل اسرائیل و پاکستان که همیشه در حال جنگ داخلی هستند باید بمب اتم داشته باشند، ولی ایران به این آرامی نباید هسته سلامی داشته باشد؟ خدایش حق بگید. ما هم ایرانی، ما هم دست ایران ناراحتیم، ولی این عدالت را رعایت کنید و صدای ما را هم پخش کنید. شاید به گوش رهبران اسرائیل و آمریکا برسد. امیری هستم از لرستان.
آیت الله العظمی خامنه ای در مورد کالاهای قاچاق و غیرقانونی اظهار تعجب و ناراحتی فرمودن. میخواستم بگم آقای خامنه ای، در ایران تحت نظر جمهوری اسلامی چیزی به عنوان کالای قاچاق وجود نداره و اینها شایعه هایی هستند که عوامل سیا، موساد و اینتلیجنس سرویس به راه انداختن. همونطوری که قبلا شایعه پراکنی کرده بودن که سپاه پاسداران مسئول 90% قاچاق تریاک در جهان می باشه و در ایران امروز اعتیاد، فحشا، بیکاری، کارتونخوابی، زنازاری، کودکازاری، اختلاسهای چندی میلیارد دلاری، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران بیداد بکنه. فکر مبارک را با این شایعه ها خراب نکنید. همه چیز در جمهوری اسلامی بهتر از دیگر کشورهای دنیاست و در حال حاضر ایران آزادترین و دموکراتترین کشوره. پس خودتون رو ناراحت لطفا نکنید. با تشکر از شما.
ملت ایران جمهوری اسلامی رو دوست دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقتصاد می‌پردازیم. در این بخش از صبحان با خبر همراه ما احمد علوی هست، اقتصاددان از سوئد در این بخش از برنامه. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر و همچنین همراهان این برنامه خانم ایدای، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای علوی، سازمان ملی بهره‌وری در ایران گزارشی منتشر کرده که بر اساس اون در واقع نشون میده که شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرده. ارزیابی شما رو بشنویم از این گزارش.
گزارش بیان همین چیزی که مردم به شکل روزمره تجربه میکنن و اون هم همین شرایط رکود تورمیه که گریبانگیر اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده و در شرایط رکود تورمی میدونیم که فعالیت‌های واحدهای اقتصادی به زیر ظرفیت اسپی افت میکنه و از کل تولید ظرفیت تولیدی استفاده مؤثری نمیشه و این هم اون روی سکه در واقع ناکارآمدی‌های مثل کاهش سرمایه گذاری، بحران بدهی های موفق که الان در رسانه ها مطرح میشه، مشکل چک های برگشتی که خیلی از هموطنان با اون سر کار دارن، گرانی تولید و بالاخره بیکاری گسترده که جوانان و به خصوص زنها با اون مواجه هستند. بنابراین اگر بگیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران در شرایط فعلی کم یا زیاد به همین پایین بودن بهره‌وری کل اقتصاد مربوطه، مبالغه نکردیم.
از بهره‌وری کل اقتصاد صحبت کردید آقای علوی، اما در این گزارش اینطور که اعلام شده در سالهای 91 و 92 نرخ رشد بهره‌وری سرمایه هم کاهش پیدا کرده، در این مورد نظرتون چیست؟
سودآوری سرمایه و رشد اون در سالهایی که در این گزارش از اون یاد میشه به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. این به این معنیه که ما بازگشت سرمایه نداشتیم و بنابراین سرمایه گذاری مجددی هم در این صنایعی که به هر حال بهره وریش پایین بوده نداشتیم و مثال بارز این به اصطلاح مشکل رو میشه در شاخص بورس سهام تهران دید که در سالهای اخیر افت بسیاری کرده. بازارهای دیگری هم مثل بازار مسکن هم شاهد همین افت بوده و اون رو تجربه کرده. یکی از دلایل فرار سرمایه از ایران و همچنین ناتوانی از جذب سرمایه بین‌المللی هم همین مطلبه، چون وقتی بازده سرمایه در یک کشور کاهش پیدا میکنه، سرمایه از اون کشور نقل مکان میکنه، به جاهایی میره که محیط امن‌تریه و بازده سرمایه بالاتره. بنابراین عجیب نیست اگه ببینیم سرمایه ایرانیان در کشورهای دیگه، کشورهای همسایه مثل کشورهای جنوب خلیج فارس یا حتی ترکیه، مالزی و کشورهای دیگه اونجا مشغول به کار میشه و در اونجا استفاده میشه و بازدهش به شکل ایجاد اشتغال یا فرضاً رشد اقتصادی در اونجا نمودار میشه.
بسیار خوب. اما به هر حال در آستانه سال نو قرار داریم آقای علوی و به زودی سال تازه میشه، بفهمید که چشم اندازتون چیست برای سال آینده؟ آیا سرنوشت بهره‌وری اقتصادی در ایران چگونه خواهد بود در سال پیش رو؟
خب مشکل بهره‌وری رو نمیشه با بخشنامه یا فرمان دادن حل کرد. تا زمانی که پیش شرط‌های سیاسی و اقتصادی لازم محقق نشه نمیشه امید داشت که بهره‌وری افزایش پیدا بکنه. با فنسالاری در چارچوب محدود سیاسی و اقتصادی فعلی هم ما نمیتونیم شاهد افزایش بهره‌وری باشیم. بنا به آمار موجود در دوره اصلاحات اقتصادی بهره‌وری تا حدی بهبود پیدا کرد، ولی با بی‌ثباتی سیاسی و تنش آفریه بین‌المللی و همچنین از بین بردن مبالغ نجومی از سرمایه ملی، اون شاخص بالا به باد رفت و شاخص بهره‌وری سقوط کرد. مهمترین شرط بهره‌وری در شرایط فعلی ایران اینه که بخش خصوصی گسترده بشه، حجم دولت ازش کاسته بشه و همچنین پیشرفت. یک مشکل اساسی که باید حل بشه در شرایط فعلی اینه که باید مذاکرات هسته‌ای به شکل مثبت حل بشه، چرا که افزایش بهره‌وری بدون انبساط سیاسی و اقتصادی در عرصه بین‌المللی و گشایش و همکاری با کشورهای دیگه عملا غیر ممکن میشه.
احمد علوی اقتصاددان از سوئد، سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما خانم ایده.
در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده با ما هست. نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات ببینیم که امروز صبح روزنامه های چاپ تهران چه مطالبی رو منتشر کردند. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم. اگه موافق باشید با روزنامه ایران آغاز بکنیم و تیتر یک این روزنامه که از قول اکبر ترکان مشاور آقای روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده است که ما در برابر پولهای کثیف سکوت نمی کنیم.
بله، امروز دو روزنامه یعنی روزنامه های ایران و اطلاعات اظهارات مقام های ارشد دولتی رو درباره پول های کثیف و فساد اقتصادی منتشر کردن. روزنامه ایران در تیتر یک خودش از قول آقای اکبر ترکان تاکید کرده که نمیگذاریم عده‌ای با پول های کثیف در سال 94 به پیروزی برسند. ایشون گفته که هر جایی نیاز به افشا باشه این کار رو انجام خواهیم داد. به صراحت از مقام های دولت سابق به نوشته روزنامه ایران آقای اکبر ترکان نام یاد کرده، البته بدون ذکر اسم، گفته که اینها کسانی هستند که دستشون توی جیب دولت بود و هر اسمی رو در جریان انتخابات بعدی بر روی خودشون بگذارن نمیتونن منکر استفاده از منابع به گفته ایشون پولهای کثیف باشن. علاوه بر این ایشون تاکید کرده، یعنی تاکیدی بر اظهارات پیشین وزیر کشور انجام داده که گفته الان پولهای کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور رو درگیر کرده و ما اجازه تکرار اون رو نخواهیم داد. روزنامه اطلاعات هم در صفحه یک خودش تیتر اصلی و عکس یکی خودش رو اختصاص داده به محمد نهاوندیان و اظهارات او در گفتگو با این روزنامه. آقای نهاوندیان به نوشته روزنامه اطلاعات گفته که تاریکانه های اقتصاد زیستگاه انحصار و فساد هست و تأکید کرده که باید با شفاف سازی و رقابت فساد اقتصادی رو درمان کرد.
بسیار خوب. اما نگاهم بکنیم آقای رفیع‌زاده به روزنامه اعتماد و گزارشی که منتشر کرده از نابینا شدن 15 بیمار پیوند قرنیه که برای درمان به کلینیک چشم پزشکی رازی مراجعه کرده بودن، اونجا از داروی نامعتبر استفاده شده و نابینا شدن این بیمارا. ظاهرا وزیر بهداشت هم واکنش نشون داده.
بله، روزنامه اعتماد خبر داده که آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت که خودش چشم پزشک هست به تمام مراکز درمانی دستور داده که از این پس داروهایی که تأمین میکنن معتبر باشه. کمیته‌ای هم به نوشته روزنامه اعتماد تشکیل شده برای بررسی علل نابینایی 15 بیماری که برای جراحی قرنیه به بیمارستان رازی مراجعه کرده بودن. البته روزنامه اعتماد نوشته که یک بیمارستان دیگر هم چون این اتفاقی درش روی داده، اسم بیمارستان رو این روزنامه ذکر نکرده، اما از قول محمد میردهخان مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت تایید کرده که احتمال اینکه این بیماران نابینا شدن استفاده از داروی آلوده و نامعتبر است.
بله، و همینطور اجلاس کمیسیون مقام زن 59مین اجلاس برگزار میشه در نیویورک. از ایران هم یک هیئت 150 نفره رفتند، از جمله معاون رئیس جمهوری در امور زنان. مطبوعات به این موضوع هم پرداختن آقای رفیع‌زاده.
بله، در چند روز گذشته روزنامه جوان و همچنین روزنامه کیهان هشدارهایی در این زمینه به مقام‌های دولت 11 داده بودند. امروز بار دیگر روزنامه کیهان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. از مقام‌های دولت پرسیده که مسئول کاروان سمن‌های ایرانی در نیویورک کیست و البته این روزنامه به صراحت تأکید کرده که جمهوری اسلامی به دلیل اون چیزی که این روزنامه تناقض موضوعات کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان هست به این کنوانسیون نپیوسته و مخالف چنین موضوعی هست. از شماری از مقام‌های حاضر در این اجلاس نام برده و همچنین گفته که از سازمان‌های غیر دولتی به نوشته روزنامه کیهان کسانی رفتن که این روزنامه اونها رو کسانی یاد کرده که در اعتراضات سال 88 دست داشتن و تاکید کرده که ممکن است اینها در نیویورک دست به سیاه نمایی بزنن و سبب بشن که تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی وضع بشه. البته این روزنامه نوشته که شهین‌دخت ملاوردی معاون آقای روحانی چنین موضوعی رو رد کرد.
نگاه خیلی کوتاهی میکنیم به شهروند که گزارش دست از مجروح شدن 91,000 شهروند تنها در نزاهه خیابانی سال 93.
من این آماری است که به نقل از روزنامه شهروند به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران منتشر کرده و گفته که 31,097 نفر از این تعداد زنان هستند و خشونت در نزاهای خیابانی نسبت به سال گذشته به نوشته این روزنامه 1.9% دست کم افزایش پیدا کرده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. برای ما پیام های زیادی فرستادید، از جمله همراهی نوشتند که تنها مشکل مردم در ایران حکومت برپای مذهب هست. به نظر ایشون گفتند که از نظر ایشون نه آقای خامنه ای، نه رئیس جمهور و نه هیچ شخص و ارگان دیگری باعث مشکلات و عقب ماندگی ها در ایران نیست، بلکه فقط و فقط حکومت مذهبی است که مقصر هست. همراه دیگری برامون نوشتند خانم یا آقای رجا که 8 مارس به ظاهر روز زن هست. به نظر ایشون گفتند که نظام رو به زوال سرمایه‌داری تحت عنوان عوام فریبی برابری زن و مرد، به نظرشون زنان رو به اسارت مدرن کشیدند و با شعار آزادی زن به استثمار زنان میپردازند. این هم نظر این همراه برنامه است. همراه دیگری گفتند که حمایت از دولت قانونی سوریه نشانه عدالت محوری سیاست خارجی در ایران هست. سپاسگزارم از شما که این وقت روز بیدار هستید و برای ما پیام هم میفرستید و یادآوری میکنم که اینها دیدگاه های شماست، الزاماً سیاست های این رسانه رو بازتاب نمیده. اما حالا نوبت میرسه به جهان پرشور ورزش با مهدی رستم پور همراه میشیم.
سلام، صبح بخیر. اولین خبر ورزشی واکنش رئیس فدراسیون فوتبال ایران به اظهارات سپ بلاتر هست درباره حضور زنان ایرانی در ورزشگاه، که آقای کفاشیان گفته زنان خارجی منعی برای حضور در استادیوم های ما ندارن. در واقع یک جور جواب سربالا به این معنی که فعلا خبری از حضور دختران ایرانی در استادیوم ها نخواهد بود، اونم در شرایطی که ایران متقاضی میزبانی جام ملت‌های آسیا است. این موضوع در کنار کیفیت نامناسب ورزشگاه که حتی جوابگوی برگزاری رقابت‌های لیگ برتر هم نیست، با ابهامات زیادی مواجه کرده درخواست میزبانی ایران رو. اما قبل از بازی استقلال مقابل نفت مسجد سلیمان، خبری منتشر شد در خبرگزاری‌ها با این عنوان که جوایز نفیسی به بازیکنان استقلال اهدا شده. اما این بازیکنان بعد از اینکه بازی رو بردن با طنز برخورد کردن با این قضیه و در نهایت مشخص شد که فقط شارژر موبایل بوده و هندزفری. یکی دیگر از خبرسازی‌های سید سعید رضا افجعی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، که سوژه طنز رسانه‌های ورزشی شده و به هر حال شاید فوتبال ایران تنها کشوری باشه که مدیر عاملان باشگاه‌ها همچنین اعضای هیئت مدیره ها به اندازه خود بازیکن‌ها در رسانه‌های ورزشی حضور دارن و خبرساز هستن. مهمترین اتفاق دیروز ورزش جهان شکست رئال مادرید بود. تیم صدرنشین لالیگا مقابل بیلبائو با انبوه تماشاگرانش نتیجه رو واگذار کرد و حالا امروز اگر بارسلونا رای وایکانو رو از پیش رو برداره میتونه در صدر جدول رئال مادرید رو بگیره. در بوندسلیگا کاملا قضیه متفاوت هست و دیروز تیم بایر مونیخ موفق شد هانوفر رو شکست بده در خانه حریف و تیم دوم جدول یعنی وولفسبورگ هم شکست خورد. انقدر شرایط بایر مونیخ خوبه در بوندسلیگا که با تیم سوم جدول یعنی بروسیا مونشنگلادباخ 20 امتیاز فاصله داره. و اما رویدادهای امروز، رقابت‌های لیگ برتر ایران پیگیری میشه. پرسپولیس در تبریز مقابل تراکتورسازی قرار میگیره و نفت در شرایطی مقابل گسترش تبریز قرار خواهد گرفت که اگر بازی رو ببره به صدر جدول میره. اگر نفت نبره و تراکتورسازی ببره، باز این تراکتورسازیه که جای استقلال تهران رو در صدر جدول خواهد گرفت. و البته یه بازی دیگه هم برگزار میشه، فولاد خوزستان، برای اینکه از کورس مدعیان قهرمانی عقب نیفته چاره‌ای جز غلبه بر پیکان در اهواز نداره، اونم در شرایطی که پیکان برای نخستین بار در این بازی مهدی رحمتی رو که ستون این تیم هست درون دروازه به دلیل محرومیت در اختیار نداره.
مهدی رستم‌پور بود با خبرهای ورزشی. فراموش نکنید که رادیو فردا صفحه فیسبوک هم داره.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید و دعوت میکنم که تا پایان این برنامه همچنان با ما نیم ساعت پیش رو رو هم بمونید. اما سمیرا قرایی اینجاست و نگاهی میکنیم به سرخط آخر خبرها از ایران و جهان. علی اکبر صالحی معاون حسن روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد علت حضورش در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو و مونترو در سوئیس گفته است به دلیل بنبست موجود در مذاکرات فنی مقامات بالاتر ایرانی تشخیص دادند که او شخصاً در این مذاکرات حضور یابد. در سالگرد ناپدید شدن هواپیمایی پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی و ناکام ماندن تلاش‌ها برای یافتن اثری از آن، وزیر حمل و نقل مالزی می‌گوید مطمئن است لاشه این هواپیما در جنوب اقیانوس هند است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت در پی رسیدن به توافقنامه محکم با ایرانند که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته در سوئیس روز شنبه روز گذشته وارد پاریس شده بود. صادق خرازی از دیپلمات‌های پیشین ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی خبر بیماری آیت الله خامنه‌ای را تکذیب کرد و آن را کذب محض خواند. آیت الله غلام علی نعیم آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری از انتخاب رئیس جدید این مجلس در نشست اعضای خبرگان رهبری در روز 19 اسفند خبر داده است. محمد جواد ظریف و ناصر جوده وزیر وزرای خارجه ایران و اردن در دیدارهای خود در تهران بر لزوم همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم تاکید کردند. سپاسگزارم. سرخط آخر خبرها از ایران و جهان با سمیرا قرایی بود که شنیدید و ادامه میدیم برنامه صبحانه با خبر امروز رو. امروز یک شنبه 8 ماه مارس 17 اسفند ماه روز جهانی زن هست، روزی برای بزرگداشت همه تلاش ها و پیشرفت هایی که زنان در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشتند در 100 سال گذشته. زنان برای به دست آوردن حق برابری با مردان از هیچ کوششی فروگذار نکردند، حقی که البته زنان میگویند که حق مسلم اونها بوده و به عنوان نیمی از جمعیت جهان باید از ابتدا شامل حال اونها میشده. امروز مراسم مختلفی در سراسر جهان در کشورهای مختلف به مناسبت روز جهانی زن 8 ماه مارس برگزار میشه. ببینیم که الهه روانشاد برامون چه آماده کرده در این باره.
در حالی که امروز جهان موج میزند از زنان فضانورد، نخست وزیر، قاضی، سناتور، وزیر و وکیل، اما کمی بیش از یک قرن پیش اینها همه آرزو و رویا مینمودند. داشتن حق رأی که زنان بیش از یک قرن است برای آن تلاش میکنند در معدودی از کشورها همچنان بی‌معناست. داشتن حق رأی که هیچ، به طور مثال در عربستان سعودی حتی پشت رول اتومبیل نشستن همچنان یکی از دغدغه‌های زنان است. در حالی که 107 سال پیش 15,000 زن در نیویورک در آمریکا برای گرفتن حق رأی و امکانات و مواجب بهتر و برابری با مردان به خیابان‌ها آمده بودند و حرکت‌های اعتراضی آنها سوژه صحنه‌های بسیاری از فیلم‌های هالیوود شد، اما یک سال پیش از آن زنان در فنلاند و 14 سال پیش از آن، یعنی 122 سال پیش هم، زنان نیوزلندی به حق رأی دست یافته بودند. یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نشست‌ها در مورد مسائل زنان، دومین کنفرانس جهانی زنان شاغل در سال 1910 میلادی 105 سال پیش در کوپنهاگ در دانمارک برگزار شد که نمایندگانی از 17 کشور جهان از جمله 3 زن که همان سال به نمایندگی مجلس فنلاند در آمده بودند در آن شرکت داشتند و اینجا بود که به برگزاری روز جهانی زن جامعه حقیقت پوشانده شد. البته به عنوان روزی برای پیشبرد آمال و آرزوهای زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان و نیمی از بشریت با حقی کمتر از نیمه دیگر. تا جامعه حقیقت پوشیدنه، برابری کامل زنان و مردان، اما راه درازی مانده. امروز حتی در کشورهایی که مهد آزادی زنان خوانده شدند، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، زنان همچنان به مسائلی همچون عدم برابری اقتصادی با مردان معترضند. حتی در نیوزلند که 122 سال پیش اولین کشور حق رای دهنده به زنان بود هم، زنان معتقد به برابری کامل با مردان نیستند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ زنان ایرانی حق رای را 53 سال پیش به دست آوردند، هرچند در آن زمان علمای مذهبی از جمله آیت الله خمینی با آن مخالف بودند، اما پس از انقلاب حرفی در این باب زده نشد. به جز گرفتن حق رای، آیا زنان ایرانی به برابری با مردان نزدیکتر شدند؟ آیا زنان ایرانی هم می توانند به روز جهانی زن امیدوار باشند و به آن بها دهند؟ نسرین ستوده، فعال مدنی و وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
حتما 8 مارس به عنوان روز جهانی زن، روز مهمی برای ایرانیان و همچنین جنبش‌های مدنی و به ویژه جنبش زنان به حساب میاد. 8 مارس در بسیاری از مقاطع تاریخی برای زنان ایران گرد همایی‌ای رو به یاد میاره که در اون گرد همایی‌ها تصمیمات مهمی گرفته شده و بر مبنای اون اقداماتی انجام شده. من اشاره می‌کنم به اتفاقی که برای جنبش زنان طی دهه‌های گذشته افتاده. جنبش زنان در ایران نه تنها مراحل خودآگاهی رو پشت سر گذاشته، به نحوی که ما امروز قاطعانه میتونیم بگیم که برابری حقوق زن و مرد نه تنها الان مورد مطالبه زنان روشنفکر هست، بلکه در اکثر نقاط ایران هم این مورد مطالبه هست، بلکه اطلاع رسانی، دیگر آگاهی، همینطور تجمعات و تظاهرات خیابانی، کمپین 1 میلیون امضا، تشکیل کمپین های نابرابری مثل لغو سنگسار و دیگر تجربیات مدنی و اجتماعی رو در کارنامه خودش به ثبت رسونده. با این گذشته تاریخی جنبش زنان به نیروی قدرتمند در جامعه ایران تبدیل شده که نباید اونو دست کم گرفت.
در برخی کشورها از جمله چین، ویتنام، بلغارستان و روسیه روز جهانی زن یک روز تعطیل است. در روسیه بنا به گزارش‌ها این روز بیش از روز تولد زنان جدی گرفته می‌شود و مردان این روز را با دادن گل به مادر، همسر و دختران خود گرامی می‌دارند. هرچند که روسیه در زمره کشورهای مهد آزادی و برابری زنان با مردان به شمار نمی‌آید.
الهه روانشاد بود درباره 8 مارس گزارش میداد. شما هم اگر دیدگاهی در این باره دارید با ما تماس بگیرید. همراهانی هم زنگ زدن و صداشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن، درباره 8 مارس صحبت کردن، با هم میشنویم.
روز زن رو به تمام زنان آزادیخواه جهان شاد باش گفته و امیدوارم که زنان ایرانی دوش به دوش همسران، مادران و دختران خود برای گرفتن آنچرا که حقوق انسانی آنهاست کوشا و پیروز باشند.
در آینده نه چندان دور عالم زنان از جمیع جهات درخشان و تابنده خواهد شد. 8 مارس روز جهانی زن بر بانوان ایران خجسته باد.
4 نفر از فقرای سلسله گنابادی به اسامی فرشید یداللهی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور در شامگاه روز چهارشنبه گذشته 13 اسفند ماه پس از 3.5 سال حبس از زندان اوین آزاد شدند. این برادران از شهریور ماه 90 در جریان حادثه کبار که منجر به کشته شدن درویش جوانی شد بازداشت بودند و این خبر خوشی است برای کلیه فقرای سلسله گنابادی.
الان صحبت از 10 میلیون حاشیه نشین در ایران هست. 10 میلیون رقم وحشتناکیه. ما 75 میلیون جمعیت اگر داشته باشیم، 10 میلیونش حاشیه نشین یعنی از حد اقل امکانات بهداشتی برخوردارن. چطوری میشه یک ایرانی با غیرت، اصلا کار به مسلمان و به خدا و پیغمبر نداریم، انسان هست وجدان داشته باشه، ایرانی باشه، حاضر باشه ببینه هموطنش به این شکل زندگی میکنه، اون وقت یک نفر رو سپاه گرفته و میگه این 7000 متر خونشه؟ مگه سپاه خواب بود تو این 20 سال 7000 متر خونه اون و از هزاران نفر مثل اون موجب شده که یه عده‌ای برن به اطراف شهرها حاشیه نشین باشن. تو رو خدا این اخبار رو آقای نمایندگان مجلس پخش نکنید، باعث میشه همین لقمه نون زحمت کشی ما به خونمون تر بشه. یا اگر پخش میکنید اقلا بعد خبر رسانی کنید، فقط گفتنش که کار آسان نیست. بعد چه میکنید؟ بعد چه کردید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوی فرهنگی امروز رو با فرج سرکوهی آغاز میکنیم از تئاتر. آقای سرکوهی سلام، پیش از اینکه به موضوع بپردازیم به شما صبح بخیر میگم.
صبح شما بخیر خانم حیدری، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیزمون و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، به کاری از هارولد پینتر نویسنده نمایشنامه‌نویس بزرگ انگلیسی بپردازیم. شبی بیرون از خانه عنوان این کار هست که در ایران به صحنه رفته. بفهمید که این داستان چه روایتی داره و درومایش چیست؟
خب هارولد پینتر رو که فکر کنم همه کسانی که اهل کتاب و هنر و سینما باشن میشناسن در ایران، که میدونیم که چهرهای بزرگ تئاتر ابزورد هست، یا حالا ترجمه کردن به تئاتر پوچی. در 1930 متولد شد، در سال 2008 به بیماری سرطان درگذشت و میدونیم که در سال 2005 هم جایزه ادبی نوبل رو برد و اون نطق معروفی که خودش البته نتونست بره به بیماری اما ضبط شد و قرائت شد با عنوان هنر حقیقت و سیاست، میگن یکی از زیباترین نطق‌هایی است که برندگان جایزه نوبل ایراد کردن. خیلی از آثار او هم به فارسی ترجمه شده. حالا نمایش شبی بیرون از خانه رو رضا دادوی ترجمه کرده، رامین معصومیان و فرید قادرپناه با هم دیگه کارگردانی کردن، در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به صحنه رفته. این نمایش رو در سال 1960 خود پینتر کارگردانی کرده، به صحنه برده و یکی از کارهای بسیار خوبش هست. نمایش در واقع یک نقد عمیقی است مثل همه کارهای او از فضای اجتماعی و بحران‌های شخصی و لایه‌های گوناگون آدمی. در این نمایش در واقع بر این هست که نشون بده که چطور قدرت آدم‌ها را تسخیر می‌کنه با بهانه نگران بودن، مثلا یعنی اینکه مثل دولت‌هایی که خودشون قیم مردم می‌دونن، من نگران حال شما هستم. یک مادری هستش که نگران حال پسرش هست و در نتیجه نمی‌ذاره که اون هیچ تصمیمی بگیره و همه تصمیم‌ها رو مادر می‌گیره و پسر در واقع سقوط می‌کنه و در حدی می‌رسه که بدون اجازه مادرش کاری نمی‌تونه بکنه، از دست میده هویت خودش رو، بعد از خونه می‌زنه بیرون. و در اغلب نمایشنامه‌های پینتر کسانی که به اصطلاح محیط بیرون محیط آب و ترس و محیطی است که زخم میزنه به درون آدمی، اما اینجا این فرزند از خونه میزنه بیرون تا اونجا از هراس و استراب رها بشه، اما رها نمیشه، سرخورده میشه و برمیگرده. نمایش یک نمایش رئالیستی و روانی هستش، اما در این حال در اجرا رگه های اکسپرسیونیسم و بازی های سورئال رو با هم تلفیق کردن و نمایش دیدنی
بسیار خوب. آقای سرکوهی، به گالری های هنری هم سر بزنیم. از جمله گالری شکوه نمایشگاه برگزار میکنه از آثار محمد علی یزدچی.
بله، 35 تابلو آبرنگ در این نمایشگاه ارائه شده که روی مقوا خلق شدن. برخی از این تابلوها فضای شهری هستند، گل و طبیعت و اینا که در نقاشی آبرنگ زیاد می‌بینیم، اما برخی دیگر در واقع نقاش کوشیده است که مظاهر زندگی دیروز امروز رو با هم تلفیق بکنه، مثلا برج میلاد رو کشیده یا تراموی قرمز رنگ معروف خیابان استقلال شهر استانبول رو. نقاش ظریف کاری ظرایف رو خیلی خوب نشون داده، جزئیات خیلی خوب مثلا نقش بسته و از تکنیک های مثل خیس در خیس هم بهره گرفته. این نمایشگاه تا 20 اسفند ما ادامه داره.
به یک نمایشگاه عکس هم سر بزنیم. این نمایشگاه تازه افتتاح شده با عنوان فرم و احساس.
بله، خب میدونیم که فرم در واقع قالب هست و احساس اون درون مایه اصلی هر اثر هنری هستش. حالا نمایشگاهی که در خانه عکاسان جوان برپا شده، 30 عکس هست از 10 عکاس که به احساس خودشون رو درباره یک موضوع واحد در فرم‌های گوناگون بیان کردند و واکنش خودشون رو به رخدادهایی که در محیط رخ میده در عکس‌ها جابدانی کردند. این نمایشگاه هم تا 20 اسفند ماه ادامه داره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز.
منم از شما متشکرم.
در آخرین بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات خارج از تهران در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر ایران. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه خراسان آغاز بکنیم که گزارشی منتشر کرده، گزارش عجیب و جالبی است، بیماران اورژانسی که در راهروهای بیمارستان‌ها بستری میشند.
بله، روزنامه خراسان در این گزارش به سراغ بیمارستان قائم مشهد رفته، بیمارستانی که به نوشته این روزنامه اغلب بیماران اورژانسی در مشهد به این بیمارستان منتقل میشن. گزارش میدانی هست و در اون اشاره شده که در بازدید خبرنگار روزنامه خراسان از این بیمارستان مشاهده شده که بسیاری از بیماران روی تخت‌هایی که در راهروهای بیمارستان قائم قرار گرفته بستری شدن. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که مسئولان این بیمارستان گفتن در صورتی که وزیر بهداشت یا مقام‌های ارشد وزارت بهداشت قرار باشه به استان خراسان در زمین سفر کنن، دستور داده شده که ظاهرسازی انجام بشه که بیماران از راهروها به مناطق یا محل‌های دیگری منتقل بشن. علاوه بر این روزنامه نوشته که چون این وضعیتی در حالی هست که منشور حقوق بیماران هم در بیمارستان قائم مشهد نصب شده که در اون تاکید شده باید بیماران مورد احترام قرار بگیرن و رسیدگی درستی به اونها صورت بگیره.
بسیار خوب، و حالا به بوشهر بریم. روزنامه بامداد جنوب رو ببینیم. گزارشی منتشر کرد در مورد عملکرد شورای شهر و انتقادهایی که بین عملکرد وارد هست و ظاهرا چالش‌هایی که بین شهرداری و شورای شهر در بوشهر وجود داره.
بله، در این گزارش که با تیتر مردم بوشهر شهردار شش ماهه نمیخواهند در روزنامه بامداد جنوب منتشر شده، امید دهقانی گزارشگر روزنامه بامداد جنوب تاکید کرده که بوشهر سالیان سال است که از نبود یک تیم اجرایی قوی در شهرداری خودش رنج میبره، اما شورای شهر بوشهر به نوشته این روزنامه زمانی که قرار بود دو سال پیش شهردار جدید بوشهر رو انتخاب کنه، یک شهرداری رو انتخاب کرده که از ترس رسیدن اصلاح طلبان به پست شهرداری چون این شهرداری رو برگزیده و حالا اختلافات میان شورای شهر با شهردار اوج گرفته. از یک سو شورای شهر در صدد هست که شهردار از این شورا حرف شنوی داشته باشه و در مقابل شهردار هم بسیاری پروژه ها رو بدون مشورت با شورا اجرا میکنه. حالا این روزنامه اشاره کرده که گمان زنی هایی در جریان هست برای برکناری شهردار، اما این روزنامه به سراغ شهروندان رفته و از قول اونها نوشته که ما شهردار شش ماهه یا کوتاه مدت نمیخواد.
بله، گزارش بسیار کامل و همه جانبه است که روزنامه بامداد جنوب منتشر کرده. و به کرمان هم سر بزنیم. روزنامه کرمان امروز خبر داده از برگزاری مجمع اصلاح طلبان روز پنج شنبه در کرمان و سخنرانی وزیر کشور دولت آقای خاتمی آقای موسوی لاری در این مجمع.
بله، بنوشته روزنامه کرمان امروز آقای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در دوره اصلاحات پنجشنبه گذشته در بنوشته روزنامه تالار نسترن کرمان در مجمع اصلاح طلبان استان کرمان سخنرانی داشته. تأکید کرده آقای موسوی لاری که تاکتیک اصلاح طلبان در انتخابات آینده این هست که همه با هم و نه همه برای من، و اشاره کرده که باید از انتخابات سال 92 به عنوان سرمشقی برای انتخابات آینده مجلس اصلاح طلبان استفاده کنند. البته ایشون گفته که قرار است اصلاح طلبان در امور استانها دخالت نکنند، اما وظیفه هماهنگی رو در این زمینه در تهران بر عهده خواهند گرفت.
در آذربایجان غربی هم روزنامه آراز رو داریم. این روزنامه پرسشی مطرح کرده است در مورد دولت آقای روحانی و عملکرد این دولت. گفته که مردم در آذربایجان رأی دادن به این دولت، به دو وعده در حقیقت رأی دادن، یکی احیای دریاچه ارومیه و یکی هم تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی. به کدام یک از این وعده‌ها دولت آقای روحانی پرسیده است که جامعه عمل پوشانده؟
بله، روزنامه آراز در این گزارش اشاره کرده که دولت آقای روحانی تلاش هایی برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه انجام داده. هرچند بنوشته این روزنامه این تلاش ها تا کنون ناکام بوده، اما نویسنده یادداشت و مقاله روزنامه آراز تاکید کرده که دولت نشون داده که اراده ای در این زمینه داره. اما نکته دوم، وعده دومی که آقای روحانی داده بود برای تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی، بنوشته روزنامه آراز به هیچ وجه عملی نشده. و البته این روزنامه اشاره کرده برخی مقام های دولتی در این زمینه اظهارات مثبتی داشتن، اما پس از مخالفت اعضای فرهنگستان بنوشته این روزنامه دولت تحقق این وعده خودش رو به کنار گذاشت.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده به روزنامه دریا از بندرعباس. هم می‌خواستیم نگاهی بکنیم ولی فرصت نداریم. از همراهیتون ممنونم. زیادی فرستادید که البته فرصت نیست که همش رو براتون بخونم. آقای ایمان از عسلویه تشکر کردن از رادیو فردا که ما در این صبح زود بیدار میشیم در پراگ و براتون برنامه اجرا میکنیم. براتون یادآوری بکنم که الان حتی صبح زود هم هنوز نشده در پراگ و ما در حقیقت نیمه شب براتون برنامه اجرا میکنیم و سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. از ابوظبی آقای محمود نوشتن در جواب همراهی که تماس گرفته بودن و گفته بودن که پاکستان بمب اتمی داره چرا ایران نداشته باشه، گفتند که ایران بمب اتمی هم اگر بخواد داشته باشه اون رو در دفاع از خودش نخواهد خواست، برای نابودی کشورهای دیگر بمب اتم میخواد. به گفته این شنونده و بیننده رادیو فردا یادآوری میکنم که دیدگاه های شماست که اینجا براتون میخونیم، نه الزاماً سیاست های ما در این رسانه. با هم به موسیقی گوش بدیم. بردیا افشین به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن موسیقی های برامون انتخاب کرده که خوب هست همین الان با هم بشنویم.
سلام، امروز روز جهانی زنانه، روزی که در سراسر دنیا خیلی ها دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان رو گرامی می‌دارند، اون هم از سر عشق، قدردانی و احترام. البته در سالهای اخیر استقبال از این روز فراگیرتر شده و در جاهای مختلف مردم به شکل‌های متفاوت به سراغ این روز میرن و من هم در این روز از سر عشق، قدردانی و احترام آهنگهایی رو انتخاب میکنم که در سالهای مختلف اونها رو هنرمندان زن مطرح موسیقی مردم پسند اجرا کردند و در اون از حقوق زنان گفتند. این آهنگی به اسم ریسپکت یا احترام با آواز آریثا فرانکلین، هنرمند اسطوره‌ای آمریکایی، خواننده‌ای که خیلی‌ها به او لقب ملکه موسیقی سبک سول رو دادند. آریثا فرانکلین این آهنگ رو نزدیک به 47 سال پیش منتشر کرده بود، اثری که نه فقط خیلی سریع تبدیل به آهنگی داغ و پرفروش شد که 2 جایزه گرمی رو در سال 1968 میلادی نصیب فرانکلین کرد. آهنگ احترام بعد از انتشارش تبدیل به یک سرود رسمی در جریان‌های فمینیستی شد، آهنگی که از برابری زن و مرد در خانه و بیرون از اون میگه. این آهنگی به اسم I'm Every Woman یا من سراسر یک زنم، آهنگی از دهه 70 میلادی، آهنگی که اون رو برای بار اول چاکاکان اجرا کرده بود و ما به اجرای چاکاکان داریم گوش میدیم، اجرای متعلق به سال 1978. این اولین آهنگ موفق چاکاکان، هنرمندی آمریکایی که اون زمان 25 ساله بود. بعدن این آهنگ من سراسر یک زنم رو ویتنی هیوستون، هنرمند مطرح و برجسته آمریکایی، دوباره بازسازی کرد، هنرمندی که 2 سال پیش از دنیا رفت. این آهنگ از توانایی های یک زن میگه.
موسیقی
میرسیم به دهه 80 میلادی و مدونا که از برجسته ترین و مطرح ترین چهره های زن در تاریخ دنیای هنر و سرگرمیه، کسی که بیشتر از 3 دهه است در بالاترین سطح فعالیت میکنه و در تمام این مدت از جمله چهره های مؤثر در فرهنگ عامه بوده برای تشویق و ترغیب زنان به انجام آزادانه اونچه که خودشون میخوان. صد البته این آهنگ هم آهنگ خودت رو نشون بده تحت تأثیر همین عقیده است، آهنگی که سال 1989 میلادی به بازار اومده. یکی آهنگی از دهه 90 میلادی از گروه نو دات، آهنگی ساخته گوئن استفانی و با اجرای آواز او، آهنگی که در اون استفانی ناراحتی‌های خودش رو از قضاوت‌های رایج مردسالارانه بیان می‌کنه، از جمله اینکه زن‌ها ضعیفند و احتیاج به حمایت مردان دارند. ما با هم به ادامه آهنگ من فقط یک دخترم گوش میدیم از گروه نو دات، آهنگی که 19 سال پیش سال 1995 منتشر شده بود و در معروفیت جهانی این گروه آمریکایی بسیار تأثیرگذار بود. خواستم به ترتیب زمان پیش برم و برای آخر برنامه از یکی از آهنگ‌های جدید و متأخر استفاده کنم، اما واقعا دلم نیومد که با هم در این آخر برنامه به آهنگ بسیار به یاد موندنی و خاطره انگیز سیندی لاپر گوش ندیم، آهنگی به اسم دخترها فقط میخوان یکم خوش باشن، آهنگی از جاودانه‌های دهه 80 میلادی، آهنگی که سال 1983 به بازار اومده بود و ویدیو ترانه‌اش به شکلی تنازانه و بازیگوشانه پیغامی فمینیستی داشت، آهنگی که از نظر هنری هم بسیار برجسته است و در سال انتشارش نامزد دریافت 2 جایزه گرمی شده بود. این توضیح رو بدم، سیندی لاپر خودش یک فعال اجتماعی خصوصا برای حقوق زنان و همجنسگرایان. ما با هم با آهنگ خاطر انگیزش گوش میدیم، آهنگ دخترها میخوان فقط یکم خوش باشند از سیندی لاپر.
ما با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا صبحتون را آغاز کردید. سپاسگزارم از شما همراهان همشگی این برنامه. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم. روز درخشانی پیش روی همه شما.